سلام علیکم و رحمت الله. از این صدای من رو دارن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر با سعادت شما، رسیدیم به فرع سوم از فروع توضیحی شیخ نسبت به کلام علامه در تحریر. علامه هلی در رضوان الله علیه در تحریر فرمودن که من تلق نافیان فالاقرب و ورقوق و تلق، اکراه وجود دارد. خب بسخواهیم، مثل اینکه برقان رفت اینجا و من الان سوال کردم دیگه، حالا ضبط کنیم و آفلاین بفرستن برای دوستان انشاءالله. بحث ما رسید ذیل فرعی بود که مرحوم علامه علی الله مقامه در تحریر فرموده بود که لو اکره و فتلق ناویان فالاقرب وقوع طلاق. جناب شیخ عبارات مختلفی رو در تفسیر این فرع گفتن و بهشون اشکال کردن، رسید به تحقیق خود شیخ نسبت به این فرع. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این فرع احتمالاتی رو دادن، دو احتمال رو قبل خوندیم تمام شد، رسیدیم به احتمال سوم. عزیزانم از این به بعد شیخ چهار احتمال دیگری رو مطرح میکنه، دوتا هر کدوم به یک ملاکن تقریبا. دو احتمال بعدی مقسمش این است که اگر زوج یعنی طلاق دهنده ما یعنی مطلق ما خوف از ضرر علی نفسه نداره بلکه خوف از ضرر علی المکره داره، یکم غیر عجیبه، یعنی ظاهرش الان توضیح بدیم واضح میشه، یعنی اکره علی الطلاق اما نگرانه که مکره بلایی سرش بیاد، یا شفقت دینیه به قول شیخ داره بر مکره یا بر شخص ثالثی یا بر خود زوجه مثلا. بالاخره جامعش این است که بر خودش نگران ضرر نیست، یعنی چون قوام اکراهی بود که اکراه یعنی خوف علی الضرر علی نفسهی دارد، اینجا خوف عن ضرر علی نفسهی نداره، خوف از ضرر علی المکره داره. یا فرع دوم شفقت دینی علی المکره یا علی الغیر، علی الزوجه مثلا. مثال بزنیم، میگه مثلا فرض کنید که این مرد زنی داشته و بچه ازش به دنیا اومده، مثلا بعدن حالا اون زن مرده یا هرچی یا هستش، این میره زن دومی میگیره، بعدن بچه و پسر اون زن اول میاد به پدرش میگه طلق زوجتک و الا قتلتوک، یا طلق زوجتک و الا قتلتو نفسی. خب حالا دو فرع رو تقریر کنیم، پدر میترسد که این بچه خودشو بکشه، یا پدر میترسد که این بچه اگر قیام به پدرکشی پیدا کنه بخواد بیاد پدر رو بکشه، مردم بگیرن بلایی سرش بیارن، پس خوف علی المکره داره. یا اینکه میخواد این ولد به حرام نیفته، یا فرض کنید این زن دومه ممکنه بلایی سرش بیاد برای اینکه او رو از حرام یا از موت یا از مثلا هر آنچه نجات بده به خاطر شفقت دینی علل ولد یا علل مطلقه یعنی زن دوم، یا هر کسی میاد این طلاق رو انجام میده. شیخ میگه که اگر این طور باشد، این باز ما این رو ممکنه اکراه بدونیم، چون بالاخره این ضررها ضرر علی نفسن اما مع الواسطه، یعنی ولد اگر اگر فرض کنید که بذارید یه مثال دیگه بزنیم، فرض کنید یکی یک
دزدی میاد بهش میگه که آقا یا این پولو به من بده یا بچه‌تو میکشم. بچه‌تو میکشم میشه ضرر علی نفس دیگه. خب اینجا هم که بچه میگه من خودمو میکشم میشه میشه کشتن بچه ضرر علی نفس. لذا میتونه اینها به ضرر علی نفس برگرده اگه اینطور باشه اکراه صادقه و طلاق واقع نشده. کما اینکه ممکنه بگیم اینا دیگه ضرر علی نفس نیست پس طلاق وارده، پس طلاق صحیحه. لذا شیخ میگه این مطلب لا یخلو عن اشکاله. بخونم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان کان الداعی هو الاکراه، اگر داعی و انگیزه که بر وقوع طلاق اکراهه، اما فاما، حالا این دو فرض اول، دو فرض دوم بعد میاد، اما ان یکون الفعل لا من جهت التخلص عن الضرر المتوعد بهی، این به خاطر فرار از ضرری که بر خودش وعده داده شده که بر او وارد بشه نیست، بل پس چرا من جهت دفع الضرر لاحق للمکره، بلکه این از باب دفع الضرری است که بر مکره وارد می شود. که من قال له ولده، مثل اینکه کسی پسرش به او بگوید طلق زوجتک و الا قتلتک، یا طلق زوجتک و الا قتلت نفسی. خب اینجا فطلق الوالد، و پدر بره طلاق رو جاری کند، اما خوفن من قتل الولد نفسه، نگران است که پسر خودش را بکشد. ولد اضافه شد به مصدر فاعل، نفسه مفعول قتل. خب او قتل الغیره، یا آدم اجنبی ثالث، لهو للولد ازا تعرض الولد و لقتل والد، پسر بیاد پدرشو بکشه دیگران بلایی سر پسر بیاره. خب پس این یه وجه خوف ضرر بر مکره، این یک بذار. حالا دو، او کاند داعی علی الفعل، چرا طلاق دادی؟ داعی چی بود؟ شفقتن، دیگه شفقت یعنی چی؟ یعنی ضرر نیست، شفقتن دینیتن علی المکره، او شفقتن دینیتن علی المطلقه، این زنه به کسی علاقه من شده، نره رابطه حرام پیدا کنه، ما طلاقش میدیم این بره خودش با او ازدواج کنه. او علی غیره ما، یا اون نفر ثالثی که عاشق این زن شده میخواد این زن رو بگیره، ما این زن رو رها کنیم که اون نکاح بکند و به حرام نیفته. من یرید و نکاح از زوجه، اون غیری که یرید و اون غیر نکاح زوجه را، چرا؟ چرا شفقت دین؟ لالا یقع الناس فی محرمه، میخوایم کسی به حرام نیفته. خیلی خوب، اینم وجه دوم. بله گفت که تو گفتی و منم باور کردم. بله خب پس دو وجه و دو احتمال برای این قسمت از اکراه گفته شد. شیخ میگه حکم این دوتا چیه؟ والحکم فی الصورتین لا یخلو عن اشکال، دو طرفش احتمال است که من توضیح دادم. خب بریم ببینید دوباره. و ان کان الفعل لداع التخلص من الضرر على نفسه. خب حالا میخوایم دو احتمال دیگر رو بررسی کنیم. دو احتمال دیگه دوستان، این دو احتمال همون اکراه مصطلح خودمونه. این میخواد ضرر رو از خودش دفع کنه، اما حالا فرق این دو احتمال چیه؟ یکی موضوعی یکی حکمی. دقت، جهل موضوعی جهل حکمی. اول موضوعی، فرع اول، این بنده خدا نمیدونه که موضوعا اکراه با صیغه بدون قصد منتفی میشه، نمیدونه که ضرر با صیغه بدون قصد از بین میره، چون اینو نمیدونه میره قصد هم میکنه. این موضوعا نتونست تشخیص بده که آقا میشه از ضرر فرار کرد اما بدون قصد. حکمیش چیه؟ حکمیش چیه؟ این بنده خدا جهل داره به حکم شرعی که شارع مقدس طلاق اکراهی رو برداشته، لذا خیلی راحت پرو پیمون یه قصد توپل انجام میده، چون دیگه میگه دیگه بدبخت شدم دیگه شک داره. یا اینکه فرض کنین سنی بوده تازه شیعه شده و فکر میکنه در فتوای شیعه هم مثل فتوای عامه طلاق مع الاکراه صحیحه، لذا دیگه با قصد صحت میگه انا لله و انا الیه راجعون. خب شیخ اعظم میگه این دوتا احتمالی که گفتیم جهل حکمی جهل موضوعی کثیرا ما للعوام قابل تحققن. پس اینم دو احتمال، اینا اکراه مصطلحه، ضرر علی النفس رو میخواد دفع کنه، یکی جعل موضوعی داره، یکی جعل حکمی. شیخ میگه تو این دو موردم لا یخلو عن اشکاله، اما البته بگیم اینجا اکراه محققه، این قول صحیح تره، یعنی بگیم طلاق باطله، چون درست نیت کرده اما این نیتشو نه از باب این که اختیاراتی به نفسی داره، اینجا نیت از مصادیق احتیاطی به نفس نیست، چون بنده خدا فکر کرده اگه نیت نکنه کار خرابه، از این جهت نیت کرده تو فرع اول، یا فرع دوم مثلا حکم بلد نبوده. بخونیم و ان کان الفعل لداع التخلص من الضرر، خب فقط یکون و قصد الفعل لعجل اعتقاد. خب دو حالت داره، این دو حالت داره، حالت اول یک بذار قد یکون، گاهی تارتن این طورت قصد الفعل کرده، اما چرا؟ لعجل اعتقاد المکره، چون مکره اعتقاد داشتد که ان الحذره نجات پیدا کردن از ضرر، این لا یتحقق و این نجات الا به ایقاع طلاق حقیقتن، فکر کرده باید قصدم بکنه تو از ضرر نجات پیدا کند. لغفلتهی، غافل بود، غفلتهی اضافه شد به فاعل، لغفلت این شخص مکره ان تخلصه، این که میخواد از ضرر فرار کند، این غیر متوقف علی القصد الی وقوع اثر الطلاق، قصد الی حصول البینونه، نمیخواد قصد جدایی کنی، این غافل بود، چون غافل بود یوتن و نفسه و علا رفع الید عن الزوجه، دیگه واقعا دست از زوجه برداشت و الاعراض عن الزوجه جدا شد، فیوقع این مکره الطلاق قاصدن، چون فکر میکرد راهی غیر از این نیست، پس آقا راهی غیر یعنی تیب نفس نداره ها، لذا شیخ میگه ممکنه بگیم اینجا اکراه هست و طلاق باطله، و هازا کثیر ما یتفق للعوام، این فرض در عوام زیاد اتفاق میفته، این جهل موضوعی بود، حالا جهل حکمی، و قد یکون هازا توتین و الاعراض، این توتین بر رفعیت از زوجه، اعراض از زوجه، من جهت جهل المکره بالحکم الشرعی، مکره نمیدونسته که در اصل در فتوای شیعه طلاق اکراهی باطله، او کونهی این مکره ما را مذهب العامه، مذهب بعض العامه ابو حنیفه، فزعم ان الطلاق يقع مع الاكراه، فکر میکرد طلاق اکراهی نافذه، لذا چون دیگه فکر میکرد نافذه دیگه، گفت انا لله و انا الیه راجعون، فاذا اکره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، چون فکر میکرد دیگه تمام شده، لان القصد الى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونه يستلزم القصد الى وقوع الطلاق، وقوع البينونه، این درست مکرهه اما اعتقاد داره که صيغه در حال اکرام اثر شرعی داره، لذا قصد بینونت و طلاق کرد، فيرضي راضی کرد خودش را، نفسه خودش را، بذالک به این بینونت و جدایی، و یوطنها یوطن النفس علی این طلاق، خیلی خوب، چون دیگه حکم اینه، تسلیم به نظر خودش داره تسلیم حکم الهی میشه، پس بازم تیب نفسی نیستا، هازا ایزن کثیرا ما یتفق للعوام، شیخ میگه اقول والحکم فی هاتین الصورتین لا یخلو عن اشکال، این هم محل اشکال الا ان تحقق الاکراه اقرب، اینجا واقعا باید بگیم اکراه به خاطر اینکه بالاخره این تیب نفسش محرز نشد، تمام شد، الهنا تم الکلام در فرعی که در تحریر علامه گفته بود و سلام. حالا میخوایم وارد بحث جدید بشیم، دوستان عزیز بحث جدید ما اینه، آقا ما تا اینجا داشتیم اکراه رو تحقیق میکردیم، موضوع اکراه، اکراهی به نفس است، یه دو اکراه داریم، یک اکراه فی مقابل الاجبار، یک اکراه که در عبادات، یک اکراه فی مقابل تیب نفس که در معاملات، فروع و فروزشون رو هم بررسی کردیم، الهونا تنبل کلام، خب حالا پس قبول کردیم که یکی از شروط متعاقدین عدم الاکراهه، خب حالا سوال اینه آقا طلاق صیغه اکراهیه چه حکمی داره؟ آیا شرط المتعاقدین فی الجمله یا شرط المتعاقدین بالجمله؟ اگه گفتیم شرط المتعاقدین بالجمله یعنی معامله باطله، یعنی هیچ کن لم یکن شیئا مذکورا، اما اگه گفتیم شرط متعاقده این فعل جمله، میگیم پس اگر اکراه بود معامله متزلزله، نمیگیم معامله کلن باطل هست، درست شد آقا؟ خب از اینجا شیخ اعظم میخواد تحقیق کنه این مسئله را، اثر فقهی اکراه چیست در باب معاملات. خب دوستان عزیز، مشهور اعتقاد دارن که اکراه رافع تزل، رافع لزومه نه رافع صحت. یعنی اگر معامله اکراهی بود به رأسه باطل نیست، مراعا و متوقف میمونه متزلزل تا اینکه مالک رضایت بده، اگر رضایت نداد باطل میشه. یعنی رضایت لاحقه مؤثر در لزوم و اثر عقد. درست شد آقا؟ این قول مشهور فقه هاست. البته شیخ اینجا نسبت داد به این شهرت را به متأخرین، یعنی از محقق به این طرف، محقق هلی متوفای 676، بعد هم خدمت شما عرض کنم تا فاضل آبی و کاشف و رموز و بعد هم علامه و خدمت شما عرض کنم فخر و شهیدین و محقق چرکی و الی آخر نسبت داد و متأخرین، لکن در عبارات متقدمین هم همین معنا وجود داره. یعنی میشه به عبارتهای سلار و عبارتهای شیخ علیه ما الرحمه هم اینجا تمسک کرد. خب شیخ اکراه را رافع تزلزل میدانند. خیلی خوب. در مقابل این قول کسانی هستند که اکراه را رافع اثر عقد میدونن کامل. اکراه مضر، اصلا با اکراه صیغه منعقد نشده، لذا اجازه لاحقه هم اثری نداره. شیخ برای این قول دوم سه وجه نقل میکنه، برای این قول دوم که اکراه اثر نداره سه وجه نقل میکنه. عبارت رو بخونم همین تیکش رو، ثم المشهور و بین المتأخرین، گفتم از محقق کرکی به ایور میگیم متأخرین، از محقق حلی ابن محقق حلی صاحب شرایع 602 تولد 676 رحلت رحمت الله علیه، میگن متأخرین رضوان الله علیهم اجمعین که انه لو رضی المکره به ما فعله، اگر مکره راضی بشود به آن کاری که انجام داده است صح العقد و عقد صحیحه. بل عن الریاض، سید صاحب ریاض متوفای فکر کنم 1232 قمری، بله نیمه اول قرن 14، طبعا للحدائق محقق بهرانی که ان علیه، بر این که رضایت مصححه، این اتفاق هم اصلا اجماع منقول، شیعه قائل به اینه. چرا؟ لانه عقد حقیقیون. آقا عقد که مشکلی نداشت، ارکان عقد معتبر بوده، صیغه درست بوده، متعاقده، همه چی درست، فقط تیب نفس با بوده، تیب نفس اضافه شده. فیؤثر العقد و اثره مع اجتماع باقی شرایط البی، باقی شرایط منظور کیه که الان اینجا مفقود بوده که آمده الان، و هو تیب النفس. تمام. حالا شیخ اعظم سه تا دلیل یا ادعاء قول مقابل رو نقل میکنه. خب دلیل اول گفتن که آقا نخیر، نمیتونه تیب نفس لاحق اثر کنه. چرا؟ چون تیب نفسم مثل سایر اجزاء عقد باید حین العقد وجود داشته باشه. دلیل شرعی میگه تیب نفس باید حین العقد باشه. شیخ اعظم جواب میده، میگه کدوم دلیل شرعی؟ آیه ای روایتی داریم نداریم؟ ما اطلاقات و عموماتی داریم که لا یحل مال امرئ الا بتیب نفس، اینا مطلقه، چه حین العقد چه بعد العقد. کما اینکه ادله دیگه ای هم داریم که حالا ادله دیگه فعلا اسم نمیاره در رد ای قول، بعدا میگه. چون ادله دیگه مثل روایات فضولی، آقا فضولی چه مشکلی داره؟ تیب نفس مالک نیست، چون اون کسی که الان داره معامله میکنه مالک نیست، پس تیب نفس مالک احراز نشده، رضایت لاحقه مالک اثر اینا روایت های فضولی نمیان حکم رو مختص به فضولی کنن، بلکه در واقع از توشون یه لمی در میاد که تیب نفس متأخرن باشه اشکالی نداره. پس هم اطلاقات اینو میگن، هم ادله ای داریم و دعوا اعتبار و مقارنت تیب نفس للعقد. آقا تیب نفس هم یکی از اجزاء عقده که باید حین عقد باشه، یکی از اجزاء صحت باید حین عقد باشه. شیخ میگه و دعوا، جواب دعوا، خبر دعوا بیار، خالیتون عن الشاهد، به کدوم دلیلی حرفو زدید؟ درست شد آقا؟ خدمت شما عارضم، یک لحظه من کتابم به هم خورد کامل، بله یه لحظه پیداش کنیم، بله بله یه 300 صفحه رفتیم عقب، یه لحظه آقا
بله کتابم الکترونیکی که پیداش کنه حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. بله خیلی خوب. این مدفوعتون بالاطلاقات، اطلاقات لا یحل مال امرئن الا تجارتا عن تراض، اینا اعم از اطلاق دارن، چه قبل چه حین معامله چه بعد المعامله اشکالی نداره. این تمام. خب ادعاء دوم، وجه دوم، وجه دوم برای قول مقابل. وجه دوم، اصلا طیب نفس از شروط صحت عقد نیست که حالا قبل باشه، مع باشه، حین باشه، اصلا یکی از مقومات صدق مفهوم عقده. شیخ اعظم میگه که این دیگه ما سمعنا به هازا. یه تالی فاسد مهمش هم میگه و رد میشه. تالی فاسد چیه؟ اگه اینطور باشه بعد دیگه عقد فسولی لیسه به عقده، چون مالک که اون لحظه نیست که طیب نفسش احراز بشه، در حالی که واضحه که عقد فضولی عقد صحتش متأخرن مترتبه بر امضاءه. و از عفو منها ضعیفتر از این ادعای قبل. ادعای قبل حداقل طیب نفس رو به عنوان شرط مصحح داشت معنا میکرد، نه جزء موضوع. این یکی میگه دعوا اعتباره ها، اعتبار طیب نفس فی مفهوم العقد، عنوان عقد بدون طیب نفس صحیح نیست. اللازمه، لازمه این ادعا این است، عدم و کون عقد الفضولی عقدن حقیقتا. تالی فاستش نه که عقد فضولی که عقد نباید باشه، حالا اینکه کسی تو عقد بودن شک نداره، تو صحتش دعوا هست. اینم تمام. وجه سوم قول مقابل، وجه سوم و از عفو من الکل، دعوا اعتبارتی به نفس العاقد فی تأثیر عقدهی. عاقد به شرطی سیقش صحیحه که طیب نفسش همون لحظه باشه. عاقد به شرطی سیغش سهیه که عمو لحظه طیب نفسش باشه. این جناب شیخ اعظم جواب میده، میگه آقا ما یه مثال نقض دوباره میاریم. آقا ما در فقهمون، در فقهمون